بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. دشمنان کشور برنامه ریزی دارن که نفوذ کنن، مطلع بشن، دخالت کنن، تخریب کنن. به همون اندازه حساس مراقبت در مورد انحرافات و فساد در درون خود ما. امامی وقتی یعنی چند بار میگفت از آمریکا نترسید، از خودتان بترسید. اگر ما خودمون درست باشه وضعیتمون، کسی از بیرون نمیتونه ما رو تخریب کنه. تشکیلاتی اگر تشکیلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اگر سالم باشه، پاک باشه، منسجم باشه، مؤمن باشه، از بیرون هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ولی اگر از داخل ما خودمون مشکل پیدا کنیم، اون وقت دیگه ما هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم، بقیه هر کار بخوان میکنن. بعد لازم نیست مستقیم علنی یا جاسوسی اینا بکنن، خودمون به دست خودمون از بین میریم. دقیقاً این هم از مباحثی است که به این بحث نفوذ که دارن تذکر میدن الان مربوطه. یک بخشی از این پروژه اطلاعاتی و امنیتی و این حرفاست که یک بحثی است که اهل فنش بلدن و اینا، اما یک بخشیش که به مباحثی در حوزه مفاهیم فکری و دینی تو این قضیه مربوط میشه، یه حساسیتی باید داشته باشیم. من از اون جهت چند نکته خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته و مقدمه اینه که هر جا بحث کار اقتصادی پیش میاد، خب بحث سازندگی، توسعه، پیشرفت، عمران، آبادی، این حرفا هم یک فرصتهایی و هم یک تهدیدهایی متولد میشن، همزمان میاد، یا آفات و آسیبهایی و یک موفقیتهایی. از یک طرف زمینه باز میشه برای فعالیتهای اقتصادی، تولید ثروت، خدمت به جامعه، رشد و پیشرفت کشور. همزمان یک زاویه باز میشه برای هم اتلاف اموال عمومی و هم از او بدتر سرقت و غصب اموال عمومی، دزدی و مال مردم خوری و دستکاری اسناد و انواع راندخاری ها و این حرفا. بعدم این یک چیزی نیست که سراغ بعضیا بره، سراغ همه میاد. یعنی به ریش و نماز و هیئتی بودن و این چیزا کار نداره که بگیم فقط اونا که بی نمازن یا مثلا فلانن اینا در معرضن. نه خیر، همه در معرضن. توی همین سیره مباحث حکومتی حضرت امیر شما ببینید گاهی کسایی با بهترین سوابق آخرش دزد از آب درآمدن، کسایی که تا مرز شهادت رفتن، از نزدیکترین افراد امیرالمؤمنین و مورد اعتمادترین افرادش. پسر عموی ایشون 3-4 تا از کسانی که از خانواده‌های بسیار خوب برخواستن تو نهج البلاغه هست دیگه، که ایرو کردن استاندار، حاکم، والی، مسئول بیت المال. اینا دقیقاً همین کاری که الان میشه، یعنی یکی دزدی از بیت المال و یکی هم فرار و پناهندگی به معاویه، پناهندگی به خارج. دقیقا هر دوش هست در زمان امیرالمومنین. کسانی هستن که از تامین به نامه میسن خبر میارن که این فلانی اونجا اگه اموال رو بالا کشید، میگن ارزش تو از بند کفشت کمتره پیش من. الان من تو رو به حسب خانواده تو، پدر تو، سوابق تو اینا انتخاب کردم برای این کار و خلاصه گن زدی. یا به پسر عموشون که بهش میگن تو مکه یک بخشی از این اموال برمیداره میره، میگن اگر دستم بهت برسه پناه نمیشه، به معاویه فرار میکنه میره، خلاصه از یک یا میره جای دیگه با هم بخشی از اموال. امام بهش میگن که اینایی که بالا کشیدی با خودت ممکنه گفتی که حالا بیت المال این همه پول توشه، حالا یک گوشش هم ما برداریم دنیا خراب نمیشه، یعنی یک کمی شما برشته. امام میگن که اینجوری نگو، بگو اونی که تو برداشتی لقمه ای بود که از دهان بچه یتیمی گرفتی، این حق یک زنی بود که شوهرش و سرپرستش رو از دست داده، مال یک پیری بود، مریضی بود که این حق او بود. نگو حق بیت المال میلیاردها پول توشی یک گوشش هم حالا ما برداریم دنیا خراب نمیشه، اینقدر دا حق داریم، انقدر زحمت کشیدیم، فلانی و فلانی برداشتن، حالا ما دیگه ما هم برداریم کار نمیشه. حضرت امیر میگن این لقمه ای بود از دهان بچه یتیم میگرفتی. بعد فرمودن که اگر دستم بهت برسه با شمشیری تو را خواهم زد که هر کس با رباعی زدن به جهنم رفت. یا تو نجیب البلاغه میگن که به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم باشن کسی که این کارو میکنه من دستشون رو قطع میکنم. یعنی در این حد دقیق تو مسائل اموال عمومی، اموال فقرا و مستضعفین، در حدی که حالا شما بحث منابع اقتصادی و ساختمان‌ها و اینا، از ساختمان‌های اقتصادی مهمتر ساختار اقتصادیه، در این حد از تعمیر حساس بودند که اصلا ما ها تصورش هم نمی‌کنیم. یعنی برای ما عادی شده یه چیزا. مثلا نقل شده که جزء اموال بیت المال یک سری ظرفای عسلی هم فرستاده بودن که به همه میرسید توی کوفه، طبیعتا به اعضای خانواده خود از تعمیر هم میرسید، به هم به عنوان یک شهروند همه حق داشتن. اینا هنوز تقسیم نشده بود. یکی از بستگان نزدیک امیرالمؤمنین میرن و حضرت تعمیر میرن میبینن که یکی از این ظرفای عسل دست خورده، سریع احضار میکنه، میگن کی به اینا دست داده؟ اینا گفت که فلانی از بستگانتون و نزدیکاتون. فرمودن سریع مسئول بیت المال و خود او رو هر دو رو بیارین، بگیم بیان. آمدن و حضرت تعمیر گفتن کی به شما اجازه داد دست بزنی بی؟ گفت من به اندازه سهم خودم برداشتم. راستم میگفت. گفت یک سهمیه که شما به همه همینقدر قرار بدید دیگه، ما طبق او به اندازه سهم خودم و من برداشتم، یعنی دزدی نشده. حضرت امیر فرمودن که چون این بار اطلاع نداشتید از شما میگذرم، تا اموال تقسیم نشده کسی حق نداره قبل از دیگران بره سهم خودشو برداره. حتی سهم خودت هم حق نداری بری برداری، باید تقسیم بشه، تو هم مثل بقیه. وقتی بقیه سهمشون رو میگن تو هم بگیر. اگر یک بار دیگه قبل از بقیه برید حتی سهم خودتون رو بردارید مجازات خواهید شد. خب اینا رو ببینید، اینا علی بره این علیه دیگه، و الا فرق امیرالمؤمنین با بقیه خلفا چی بوده؟ از همه حساس‌تر راجع به این مسائل. متو کم کم عادی میشه. کم کم وقتی که ثروت تولید میکنی، تولید ثروت عمومی میشه، میبینی که قرب پول پیش آدم میاد پایین، میگه حالا این قدم رفت فلان، این قدم ما برداشتیم فلانی، دنیا خراب نمیشه. این یکی از خطراتیه که هر جا که تولید ثروت هست این خطر هست، هر کی میخواد باشه. شکم ها میاد بالا و توجیهگری یاد میگیریم و بعد میگه آقا ما دیگه زحمت خودمون کشیدیم دیگه، ما سهم خودمون رو پرداختیم دیگه، حالا نوبت بهره برداریه. این اصلا دعوای بنی امیه و اهل بیت تو مسئله سیاست و حکومت واقعا شاید مهمترینش هم اینجا بود، والا اونا هم اهل حج میگفتن، حج و امام جمعه داشتن، نماز جمعه میخوندن، همه کارا میکردن، دعوا سر اونا نبود، سر قرآن دعوا نمیکردن، که سر همینا بود که چگونه حکومت کنیم، چگونه مدیریت کنیم که هم تولید ثروت باشه، جامعه امت اسلامی مرفه بشن، مشکلات اجتماعی حل شه، به لحاظ اقتصادی نفوذ ناپذیر و قوی بشیم، خدمات بدیم، هم خودمون نگندیم، فاصله طبقاتی بین مدیران و مردم ایجاد نشه، فاصله طبقاتی بین رئیس و مرؤوس خیلی نباشه، شکاف طبقاتی نباشه، حالا نمیگم عین هم باشه اما شکاف طبقاتی نباشه. توضیح عجیبی یکی از عباراتی که حضرت جناب مسلم سلام الله علیه داره. مسلم یک جوان 20 و چند ساله است وقتی شهید شده. اون لحظه ای که بازداشت شده و تو کوفه قریب میمونه و میزنن لتوپارش میکنن، دندوناشو میشکنن، دست و پاشو خرد میکنن و اینا، که دیگه اومدن بازجویی آخر رو بعدم اعدامش میکنن و از بالای بام پرتاب میکنن، شهید میشه. این جوان 20 و چند ساله توی صحبت‌ها که او وقتی که ابن زیاد میگه که شماها اومدید همه رو به جون هم انداختین و خلاصه مشکل درست کردین برای جامعه اینا، مسلم میگه که نه، این اینطور که تو میگی نیست، تفسیر این کاری که ما کردیم این نیست، تفسیرش اینه، ما برای این آمدیم. یک توضیحاتی داره، 7-8 استدلال داره، یکیش اینه، میگه که شما حکومت دارید میکنید به سبک کسرا و قیصر، اسمتون اسلامیست ولی دارید مثل شاه شاهنشاهان ایران و امپراتورهای روم دارید حکومت میکنید، ما برای این کربلا رو به پا میکنیم. یکی از استدلالای مسلم موقع شهادت. یکی دیگهش میگه اینه که حکومت میکنید بر مردم به غیر رضا الناس، بدون رضایت مردم. مردم از شما متنفرن، میترسن، مردم راضی نیستن به حکومت شما، دیکتاتورین شما، جبارین. یکی دیگه میگه که جلوی امر به معروف و نهی از منکر رو گرفتید، نمیذارید ارزش ها دفاع بشه و ترویج بشه و از ضد ارزش ها انتقاد بشه، نمیذارید. خب اینا سه تا از استدلال های چند تاست که جناب مسلم ابن عقیل میکنه. اینقدر روزه مسلم میخونن و طفلان مسلم و اینا میگن، یه بار اینا رو نمیگن. پس خطر اول اینه که کسانی که توی قضاوات پیغمبر با پای برهنه هر ده نفر با یک خرما را میفتادن سمت امپراتوری روم که کف پاهاشون خونی میشد و میرفتند و با ذکر میگفتن و خود تحمل میکردن مشکلات رو، بعضی از همینها 20-30 سال بعد به خاطر مال و اموال و به خاطر دنیا با علی جنگید. خطر دوم بیکفایتی و بیارزگی در مدیریت اقتصاده. اینا که مسئول نمیدونم حفاظت و اینا هستن، همش بحث جاسوس و اطلاعات و جاسوس بازی اینا نیست، بخش مهمیش بیارزه بازیه. ما روایات داریم که یکی از کسانی که یک تشکیلاتی که خدای متعال خداوند از او بیزار است و متنفر است، ان الله یبغض، خدا بغض داره، یعنی متنفره. تضییع المال، ضایع کردن سرمایه ها، یعنی ضایع کردن به این معنا که پول داری، نفت داری، امکان مدیریت تولید و مصرف داری، واردات و صادرات تو باید درست مدیریت کنی، مالیات بندیات درست باشه. اگر نباشه سرمایه ضایع میشه، چه سرمایه خصوصی، بخش خصوصی، چه سرمایه اموال عمومی، ضایع میشه، راکد میشه، یه جا پول جمع میشه بیفایده، میفته تو مسیرهای مضر، واردات کالاهای مصرفی، تجملی، قاچاق. این ماشینای چند میلیاردی که تو ایرانه، تو بعضی از کشورهای اروپایی هم نیست، اینو بدونید. مثلا کل کارخونهش میگه ما مثلا 80 تا از این تولید کردیم، ما مثلا 40-50 تاش تو ایرانه. بعدا میگن تحریم، تحریم، ارز نداریم، فلان نداریم. خب اینا یعنی تضییع، اگه خیانت نباشه اینا تضییع اموال دیگه. تو این مورد ما دو دسته روایات داریم، من از هر کدوم یه نمونه‌اش میگم. یکی روایاتی که میفرماد بدون حفاظت و بررسی و دقیق تحقیق افرادی رو نذارین سر کارهای مهم اقتصادی که آلوده بشن، بعد بهانه بیارید بگید که این آدم خوبی بود، این خیانت کرد. نه، اینجوری نگو، بگو که من یک خائن رو مسئول امور مالی گذاشتم. این تعبیر حضرت امیر علیه السلام. چون ما وقتی گند میزنیم توجیه میکنیم دیگه، میگه آقا ما ایشونو گذاشتیم و اینا، ولی بعد ایشون خیانت کرد. حضرت امیر میگه نه، اینجوری نیست، تو خائن رو گذاشتی سر این کار. یعنی چی؟ یعنی اینا که افرادی رو میذارن سر گردنه اموال عمومی، اینا نمیتونن بهانه بیارن که ما که وظیفمون انجام دادیم، این خیانت کرده. حضرت امیر میگه نه، بیجا میگی، تو خیانت کردی، تو وظیفت انجام ندادی که خائنی رو گذاشتی اینجا. تمام امت و امام به تو اعتماد کردن، فقرای امت به تو اعتماد کردن، این اموال مال تو نیست اصلا. یعنی اون لحظه که فهمیدیم که ما مهمان مردمیم، مردم مهمان ما نیستن. شیعه اهل بیت یعنی به اینا توجه کنه. در روایات ما آمده تمام کسانی که وارد حکومت ها و مدیریت های اقتصادی سیاسی اینا میشن، اینا امانتدار مردم باید باشن، یعنی اینا میهمانن، مردم میزبانن، مردم صاحب خونن، فقرا مالکن، ما نوکر مردم و نوکر فقراییم، ما خادم اوناییم، نه اونا خادم ما. خب روایت ما ایناست. آقا او امیرالمومنینه که میگه سر قلماتون رو به اندازه تیز کنید که کلمه هم بیش از اندازه جا نگیره تو اموال عمومی. اینا رو هر میگیم همه به هم دیگه، یا طرف آمده میگه مسئله خصوصی داری راجع به خودت میخوای بحث کنی، راجع به مشکلات مردم، تا میبینن مسئله خاصه، این جلسه ربطی به منافع مردم نداره. خب یعنی چی؟ یه چراغ خاموش میکنه، یک چراغ دیگر روشن میکنه، میگه عجیب خودم میدم نه عجیب مردم. مسابقه گذاشتیم در ساختن ساختمان های شیک و بزرگ بدون کارایی اقتصادی برای جامعه. بانکامون یه جور، نهادهای حکومتیمون هم یه جور. حالا من الان طعنه به شما نمیزنم راجع به همین ساختمون خودتون، منظورم آره که اصلا کی گفته شما باید توی کمچه ساختمونی بشینیم کار کنیم؟ کی اصلا به شما گفته همچی کار رو بشه؟ اگر راست میگید آقا ما توی توصیه های حکومتی داریم شماها باید برید در محرومترین و فقیرترین نقطه شهر ساختمون بگیرید، این شیعه. ماها کم کم هممون خزیدیم از پایین شهر به سمت بالای شهر، خیابون به خیابون، خیابون به خیابون، و تغییر هویت دادیم از اینکه بین دفتر کار و میز کارا یه پرده میکشیدن. یه زمان جنگ و انقلاب چجوری بود دیگه، کل یک اداره همین سالون بود، 5 تا پارچه پرده میکشیدن، این مشد بخ اداره فلان، اداره فلان، از همه اداره های الان هم بیشتر کار میکردن. کم کم خزیدیم خیابون به خیابون به بالا، ساختمون به ساختمون، خیابون به خیابون دیگه. حالا وقتی حرفا رو میزنیم، همین حرفا رو 20 سال 30 سال پیش که میگفتیم همه میگفتیم برای یکی جزء مسلماته، ولی حالا که میگیم هممون میخندیم. دیدی چه قشنگ خندیدین همه؟ ما هم میخندیدیم، خودم هم میخندم، به ریش خودمون میخندیم. تو روایات ما میگن که کسانی که مسئول اقتصادی جامعه و مسئول سیاسی جامعه هستن، اینا باید بین طبقات متوسط به پایین زندگی کنن. خونه‌شو باید ببره پایین شهر، ساختمونش بره پایین شهر، و الا اصلا ماها یادمون میره که مردم چطور دارن، طبقات پایین چی کار دارن میکنن. اصلا امام که توی وصیت‌نامه‌اش و تو صحبتش میگه به مسئولینی که مزه فقر رو نچشیدن، به کسایی که مزه فقر رو نچشیدن رأی ندید، برای مجلس، برای دولت و اینا، برای که اصلا این یکیش خودمم، چون ما از بچگی تو خونمون سرمایه‌دار نبودیم اما مرفه بودیم، یعنی از بچگی از قبل از انقلاب تا همین یک مشکل به نام فقر رو نفهم نچشیدیم. البته مشکل اجاره خونه و گرفتاری نه همیشه داشتیم، ولی فقر به اون معنایی که بفهمی خانواده‌ای که واقعا نمیدونه شب برای خانواده‌اش چی بیاره، به اون معنا عرض می‌کنم. اما میگه کسایی که مزه فقر رو تجربه نکردن تو زندگیشون، اینا نمیفهمن فقرا چی میگن. مثلا اون میاد پشت میزت گریه میکنه، داد میزنه، جیغ میزنه، تو میخوای چه آدم نامتعادلیه ای؟ خب آدم صبحانهشو میخوره میره سر کارش، بعدم برمیگرده نهارشو، بعدم میره و بعدم مهمانی و تفریح و اینا و مسافرت. شما برای چی اینقدر مشکل داری؟ چرا ناراحتی؟ توصیه میکنه برو پیش روانشناس، او گشنشه، روانشناس نمیخواد. دستوراتی که میدن توی بعضی اداره، آقا برو 6 ماه دیگه، 6 ماه برای تو چیزی نیست، 6 ماه برای تو هیچی نیست، تو اصلا نمیفهمی، یادت میره ازی این 6 ماه برای این 6 قرنه، ساعتش داره مشموره، مشکل داره تو زندگی. این ما تو روایت ما میگن که مدیر اسلامی، حاکم اسلامی کسیه که خودش جای مردم بذاره، این وره میزه ولی خودش اون وره میز تصور کنه. خب اینا حرفایی که به ما زدن، ایه که بعد هزار و چند صد سال علی هنوز علیه، پیش مسلم و کافر، شیعه و سنی، غرب و شرق عالم وقتی میگی اینجوریه خضوع میکنن، زانو میزنن، کلاشونو به احترام علی برمیدارن. بخش دوم بخش بی‌ارزگیه که عرض کردم. سوم بخش تو روایت حضرت اینه که تضییع الاموال، کسانی که امام رضا علیه السلام میفرمان او حاکمیت و تشکیلات و کسانی که اموال عمومی رو ضایع میکنن، ضایع میکنن، نه ای که عمدن ضایع کنن، رو بی‌ارزگی، درست مدیریت اقتصادی نمیکنن، شم اقتصادی ندارن، درست مدیریت نمیکنن. فرمود خداوند بیزار از اینا. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه یک کارخانه، یک مزرعه، یک تشکیلات، یک ساختمان مربوط به بیت المال رو سپردن دست ما، خب ما ارزش افزوده ای که نیاوردیم هیچی، تولید ثروت که نکردیم برای منابع عمومی، اموال عمومی هیچی، همین هم که دستمون دادن خرابش کردیم رفت، قیمتش آمد پایین، ضرر داره میده بیت المال. امام علیه السلام اهل بیت میفرمان که شما منفور پیش خدایید، حالا هر چی میخوای زیارت امام رضا برو، امام رضا داره تکلیف ما رو روشن کرده. پس یکی اون که نگو که خان الامین، تعبیر امام اینه در اون روایت، نگو خان الامین، نگو کسی که ما گذاشتیم امین بود بعدن رو خیانت کرد، بگو اعتمنت الخائن، تو به خائن اعتماد کردی، رفع مسئولیت از خودت نکن. بعد در باب بی ارزگی هم ما روایت زیاد داریم که آدمای خوب نه دزد نه فاسد، آدم ساده زیست متوسط میشه بقیه مردم، سالم پاک از نظر مالی، اما از نظر عقلی هم کلا پاکه، یعنی دزدی نمیکنه اما شعور اقتصادی نداره اصلا. یه کارخونه رو بهش بده دو سال بعد ورشکستش میکنه، تحویل بیت المال میده. اینم در روایت ما فرمودن اگر اموال عمومی رو دست چنین کسانی بسپرید شما خائنید. شما پاسخگو باید باشید پیش بچه‌های یتیم و فقرا و بیوه ها و چند میلیون دختر و پسری که سن ازدواجشون داره میگذره و نمیتونن ازدواج کنن. شما مسئول همه او طلاق ها، مسئول او اعتیاد، مسئول افسردگی ها، مسئول جدائی ها هستید. چون ما فکر میکنیم که یه اتفاقات همه جدا جدا تو جامعه میفته، این همه به هم مربوطه. مثلا ممکنه یک کسی تو اداره مالیات یه قانون رو بد میذاره یا بد اجرا میکنه، خب از یک کسی باید کمتر مالیات بگیره 10 برابر میگیره، از یک کسی که باید 1000 برابر بگیره 1 برابر میگیره. بعدم میگه به ما چه، ما کار اداریمون رو انجام دادیم و رفتیم. خب بعد دو تا اتفاق میفته، یکی اون خانواده بیچاره که تولید کننده برای این مالیات ناعادلانه تو نابود میشه، ورشکست میشه، مغازش مجبور ببنده، بیکار میشه. وقتی بیکار شد دو سه تا اتفاق تو خونش میفته. اولا زنش با زنش دعواشون میشه، بعد دو سه هفته زنه میگه چیکار میکنی بابا ما گشنه، حتی هم داره این دعوای زن و شوهر رو رفتن به سمت طلاق و به سمت خیانت زن و شوهر به هم و اینا. بعد 4 تا جوون داره تو خونه، پسر و دختر بزرگ، پول مدرسه و دانشگاه و اینا رو اون رو نمیتونه بده. این یاد میفته تو یا میرسه که سراغ اعتیاد، یکی سراغ فلان، یکی فلان. بعد یه مرتبه تو میبینی تو یه قانونی نوشتی، تو مسئول اداره مالیاتی، درست به وظیفت عمل نکردی، عاقلانه و عادلانه نبود. نتیجهش این شد یه مرتبه 10 تا خانواده متلاشی شد، یکی تن به فحشا داد، یکی به اعتیاد داد، یکی افسرده شد، خودکشی کرد، یکی فلان شد. بعد میشینی موعظه میکنی، نکنید این کارا رو، درست نیست، درست نیست، اعتیاد بده. خب تو اینو معتادش کردی، اعتیاد ما میدونیم بده، ولی مثل که تو نمیدونی که چجوری آدم ها معتاد میشن. واردات صادرات کنترل نمیکنی، 100 تا تولید کننده جز نابود میشن. وام میگی میدم نمیدی، یا میدی بیش از اندازه پول میگیری ازش که ما آخرش هم نفهمیدیم اسم این پولا چیه. میگیری این همه رو به اسم مدرن بودن و مصلحت نظام و ما برای پیشرفت کار رو میکنیم، دارن این کار رو میکنن، در حالی که او کشوری که به لحاظ اقتصادی به اصطلاح اینا خود همینا ها پیشرفتن، اونا این کار رو نمیکنن. خب بعد واردات صادرات، وامای بانکی، قوانین تولید کننده توضیح کنه، قوانینی که باید از تولید کننده حمایت کنه نمیکنه، وادارش میکنی به جای تولید بره سراغ واردات و قاچاق و واردات و کالاهای مصرفی و مفت و تشریفاتی و تجملاتی و اینا، چون اینا سود داره، یا پولشو بنزه تو کار حرام، یا بره رشوه بده، یا چیکار کنه. بعد میگه که آقا رشوه، همین آقا که خودش این قانون رو نوشته یا اجرا کرده، نصیحت میکنه افراد رو واردات نکنین، قاچاق نکنین فلان. خب آقا جون تو کردی، تو نقش داری، نمیگم فقط تو کردی، این خودش مسئوله، اما تو هم نقش داری توی قضیه. ما اون وقت تا نفهمیم که کیا در چه کارهایی نقش دارن، خودشون هم گاهی متوجه نیستن، نمیفهمی رو. وقتی توی بحث بانک، بیمه، کار، اداره کار، نمیدونم مالیات، واردات، صادرات، گمرک، اینا قوانینی که می‌نویسی تو مجلس، یا قوانین خوب رو میده دست یک آدم مجری بی ارزه یا احیانا فاسد، یا راحت طلب، مثلا بعضی هستن نه بی ارزه نه فاسدن، خوشن، ساعت کار صبح میزنن، زورا ساعت کار میزنن، خوش دارن زندگیشون میکنن. اصلا نمیفهمه که تو با این کارات داری سرنوشت یک امت تغییر میدی. خب اینا هم هست تو روایت مفرمات، بسا آدمای بی لیاقت و بی کفایت که کارهایی که شایستش نیستن بهش میدن. آقا قرآن صریح میگه که امور رو به کی بدین؟ به اهلش. این واجبه. یعنی اگر هر کاری را به غیر اهلش، به کسی که شایستگی های علمی عملی اخلاقی مدیریتی نداره بهش بسپاری، مثل زنا و شرابه، بلکه بدتر از زنا و شرابه، چون خداوند صریح حرام کرده در قرآن رو. میگه هر مسئولیت رو به یه آدمی بسپاری که او در این اندازه نیست، این گناه کبیره است. چون میگه امور رو به اهلش بدید، نه خیر شایستگیش. یا وقتی قرآن میفهمد لا تؤتوا السفهاء اموالکم، یعنی چی؟ یعنی مدیریت اقتصادی خانواده و جامعه رو دست آدمایی که به لحاظ اقتصادی احمقن ندید. چون بعضی ها به لحاظ انسانی روابط عادی احمق نیستن، آدمای معمولی هن، اما تو اقتصاد احمقه، سفیه به لحاظ اقتصادی، سفاهت اقتصادی داره. قرآن حرام کرده. همون قرآنی که میگه شراب نخور، زنا نکن، همون قرآن گفته مدیریت اموالتون رو دست آدمای سفیه ندید. مدیریت اقتصادی باید علمی، عقلانی، حساب شده باشد. همچنین باید بر اساس تقوا و اخلاق دست آدمای پاک باشه. اینا مهمتر از حفاظت از ساختمون است. حفاظت از ساختمان‌های اقتصادی در ذیل اینه. حفاظت از ساختارهای اقتصادی اصل قضیه است. ساختمون هم در ذیل ساختارها تعریف میشه. روایت از حضرت امیر توی نهج البلاغه صفحه 424، از تامین میگن هر مسئله ای که دشمن ممکنه ازش استفاده کنه علیه امت، علیه مردم، چه نفوذ و جاسوسی های اقتصادی، چه نظامی، چه هر چیز دیگری، اون بخشی که در واقع تو این نبردی که ما با دشمنان خارجی و داخلیمون داریم، اونجا اگر لو بره آسیب میخوریم. میفرمان که ما یه مورد استثناء داریم و او بحث های مسئله امنیت در برابر دشمنان داخلی و خارجی است. اینجا باید 100% پیچیده و دقیق حساب شده و مخفی عمل بشه. جز این مورد که اگر اعلام و افشا بشود، دشمن مطلع میشه، ضربه میزنه به مسلمین، به اسلام، به اون مردم، به سیستم ضربه میزنه یا نفوذ میکنه. جز این موارد توجه داشته باشید، حضرت امیر میفهمن ما هیچ اسراری نداریم. تو حکومت اسلامی، حکومت علوی فرمودن ما با مردم اینجوری هستیم، شفاف، همه چیز داره تو اتاق شیشه‌ای مدیریت میشه. فرمودن هیچ چیز را از مردم مخفی نکنید. این دستور امیرالمومنینه. مخفی کاری، آی کسی نفهمه، آی نگیم بفهمن، به شما مربوط نیست، به ما مربوطه نداریم، همه چیز به همه مربوطه. این تعبیر حضرت امیر در نهج البلاغه دقت کنید، فرمودن من عبدالله علی ابن ابی طالب، فرمان دادن به مسئولینشون، حتی به مسئولان نظامی، اصحاب مصالح، مصالح با سین، اینایی که اسلحه خونه‌ها دستشونه و نیروی نظامی ده. حتی به اونا اولا میگن من عبدالله هم. هر جا می‌نویسه ایشون نمیگه از نمیدونم کی، اول کلمه عبدالله رو میگه، از بنده خدا علی، فرمانده مؤمنین، امیر المؤمنین خطاب به شما. بعد میفرمان که اول شروع میکنن حقوق مردم رو میگن و مسئولیت حکومتی ها رو. میفرمان اما بعد فإن حقا على الوالي الله يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به. فرمودن اول تکلیفتون روشن بکنم در برابر مردم، بعد برسم به مسائل امنیتی و اطلاعات و اینا. فرمودن پیش مردم خاضع و متواضع و مؤدب باشید. شما رئیس مردم نیستین، نوکر مردم. آخه یکی از مشکلات اینه که مردم میرن تو بعضی ادارهای حکومتی، اونا که نشستن پشت میز خیال میکنن با نوکرشون دارن حرف میزنن. اینجوری مثلا کیه، چی میگی، چی میخوای، اصلا تو حق نداری اینجوری حرف بزنی با مردم. حضرت امیر برعکس میگن که مردم با شما اینجوری حرف میزنن. حتی تو نهج البلاغه جا میگن که باید آمادگی، کسی که آمادگی نداره که مردم بهش حتی توهین کنن، این مسئولیت نپذیره. یعنی کسی مثل بنده که آمادگی توهین شنیدن نیست، عصبانی میشن فرزن من حق ندارم، حرامه طبق ایران، من حق ندارم مسئول اموری بشم که با مردم مستقیم در تماسم. میفهمند یکی از ظرفیتایی که مدیرانی که به خصوص با مردم در ارتباطن باید در خودشون ایجاد کنن، اگر کسی چون این ظرفیتی نداره بهش مسئولیت ندین، اینه که باید فحشخورش خوب باشه، باید فحشخور باشه. یعنی مردم میان یا حق یا باطل، با توجه یا بی توجه، مشکلی داره، یه چیزی بهش میگه آقا این اینجا مثلا باید فلان کاره، ناراحت میشه فحشت میده. حضرت امیر فرمودن اگه نمیتونی تحمل کنی حق نداری مسئول بشی، آماده شو که مردم بهت توهین کنن، ارباب رجوع توهین کنن و تو باید مؤدب باشی، تحمل کنی. حالا ما عکسش گاهی میبینیم، خیلی وقتا مردم معمولی بیچاره آمده مؤدب نشسته حرفش میزنه، یک تقاضای عادی میکنه، این چون او کار او دسته ایه، مثل که با نوکرش داره حرف میزنه اینجوری، چیه چی کار داری، باز تو که دوباره آمدی، بردا برو. خب اینا خلاف حضرت امیر میگه که من به کسی مأمور مسئولیت میدم تو حکومت که هر چه که اختیاراتش بیشتر میشه تو حکومت، تواضع و ادبش پیش مردم به خصوص فقرا بیشتر بشه. این شرط حکومت، شرط مسئولیت پذیری تو حکومت علی بوده. اینا حقوق بشر، اینا یه شما این کارا رو بکن اصلا لازم نیست شعار بدید، دنیا خودش میدوه دنبالت. انقلاب دیگه لازم نیست صادر کنی، تمام دنیا میان دنبالت. این ای چیزایی که همه بشریت شرق و غرب عالم ببینن بشنون در برابرش خضوع میکنه، اینا حقه، اینا نور خداست، اینا تشیعه. خب پس اینم فرمودن که فضل الناله، یعنی اگه به یک فضلی رسید نائل شدی، یعنی اختیاراتت بیشتر شد، موفق شدی، مقامت مسئولیتت رفت بالاتر، و طول خصبه، یعنی هرچی مهمتر شدی و اختیاراتت بیشتر شد باید متواضع‌تر و مؤدب‌تر پیش مردم و فحش‌خورتر باشی. حقا علی الوالی الا یغیره، این وظیفه یک والی و مسئول حکومتی است که لا یغیره، تغییرش نده. وقتی که مقامش مسئولیتش مهمتر شده تغییر نکنه، لا یغیره، یعنی این عناوین و اعتبارات و ریاست ها و اینا تغییرش نده. همون آدمی که 30 سال پیش بود یا آدم عادی بود، همون آدم باشه، نه تغییر در رفتار با مردم، نه تغییر در سبک زندگیش. لا یغیره، عوضش نکنه، عوض نشه، همون آدم باشه. بعد فرمودن که وظیفه بعدیش اینه، و ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده، هر چه نعمت خدا به او بیشتر شده، مثلا معتبرتر شده، اعتماد بیشتری بهش شده، رده حکومتیش بالاتر رفته، این باید به همان اندازه دنوا من عباده، دنوا یعنی نزدیک شدن، به همان اندازه مردمی تر شود، به مردم نزدیک تر شود. ببین حالا چجوریه، معمولا هر کی مقامش به حساب بالاتر میره، رئیس تر میشه، فاصلش از مردم بیشتر میشه، دیگه کمتر مردم میتونن ببیننش. خب حضرت امیر درست عکس اینو میگه، بابا این رهبری هر هفته بلند میشه میره خونه های مردم، خونه شهدا، خونه فقرا، کارهای خیلی مهم و واجب ایره گذشته در ایشون، گذشته در ردیف مهمترین کاراش، که هم اونا بیان همه چیز بگن، گزارش بدن، انتقاد کنن، هم خودش بره خونه مردم. بعد مسئولین از پایین تر از او دیگه کسی این کارا رو ما به اصولت نمیبینیم. خب از تعمیر میگن که هر چه اختیارات حکومتیتون بالاتر میره از اینا حفاظت کنین. میگه هر چه مقامش بالاتر میشه، یزیده دنوا من عباده، به بندگان خدا نزدیکتر بشید. یعنی اگه قبلا مثلا هفته یه بار مردم رو میدیدی، حالا رفتی بالاتر هفته دو بار برو خونه مردم. طبق نهج البلاغه باید مجبور کرد مسئولین اقتصادی سیاسی رو و نظامی رو، مسئولین رده های مهم کشور رو تو سه قوه، باید اینا رو ملزم بکنن که باید هر هفته حداقل یک بار بلند شید برید خانه های فقرا تا مناطق محروم، باید برید تو خونه هاشون بشینی بگی آقا به من حرفاتون رو به من بزنین، فوشی چیزی اگه دارین بدین، حرفی دارین بگین، ولو چرن بگن، اصلا حرف بی ربط بگن، باید بری. بعد ببینید مردم از ناراضی، حتی اونایی که مشکل دارن وقت از راضی خواهن. میگه اقلا آدم هستن، به ما احترام بگذارن. داریم در سنت امیرالمؤمنین که کسانی رو میذاشتن تو کوچه خیابونای اطراف مقرهای حکومتی مثل دادگستری، دادگاه و بعضی چیزهای حکومتی، اینا مردم عادی که میرفتن میامدن بیرون ازشون میپرسیدن که کسی ازت رشوه خواست؟ تجسس مخفی، ازت رشوه خواستن؟ آیا کسی به توهین کرد؟ اذیتت کرد؟ آیا کسی حتی میگه تو روایت دادم میپرسه با تو بد صحبت کردن؟ خب امیرالمومنین هزار و چند صد سال پیش توی اون موقع که نه تمدن به این شکل، نه رسانه، نه این چیزهای حرفای چینه بوده، این چیه داره میگه بالا تو اون شرایط امیرالمومنین اینجوری تحقیق میگفته بکنی؟ این سازمان حکومتیش بوده، افرادی رو آموزش داده برای این کار. تو دستگاه قضاییش قاضی ابوالاسود از یاران امیرالمومنینه، قاضی گذشته صبح عصر عزلش کرده، بعدی آمده میگه که چرا منو عزل کردین؟ اخون تو هم جنایی تو، من خیانت کردم، دزدی کردم، جنایتی کردم، حکم ظالمانه دادم، چرا عزل کردی منو؟ نه، من میفهمون نه ما خونت ولا جنایت، نه خیانت کردی نه جنایتی کردی، کسافتکاری، فساد، دزدی، حکم ظالمانه، نه هیچ کار نکرد. گفت پس لما عزلتنی؟ برای چی منو عزل کردی؟ من باید بفهمم برای چی عزل شدن. حضرت امیر فرمودن که تو دادگاه صداتو بلند میکنی، خیلی صدات از صدای شاکی و متهم بلندتر بود. اونا کجا؟ استانداردهای علی کجاست؟ اسلام، تشیع، ما کجا؟ میگه تو دادگاه نیروهای اطلاعات، حفاظت اطلاعاتی من خبر آوردن جناب علی همین روز اول دو سه تا جلسه دادگاه تشکیل دادی، داد میزنی. چرا صداتو بلند میکنی؟ صداتو از شاکی و متهم صدای تو بلندتر بود. آرام باید باشه، میگادم باید عصبانی بشه تو دادگاه. داد گفت تو آدم بسیار خوب و پاکی ولی حق قضاوت نداری، یه کار دیگه بکن، دادگاه نه. احترام به مردم اینه. حضرت میفرمان که کسایی رو سر کار میذارم که هرچه مهمتر میشن از نظر اعتباری، عطفاً علی اخوانه، توجهش به مردم به عنوان برادران و خواهرانش بیشتر بشه. اینا شرطشه. ببینید سه تا شرط گفت. فرمودن وظیفه حاکم حقا علی الولی، یعنی وظیفه مدیران است. یک، الله یغیره علی رعیته فضل ناله، اگر یک فضلی، امکانات بیشتری، اختیارات و اعتبار بیشتری، بیت المال چیزی، مقام درجت بالاتر رفت و حکومت، هیچ تغییری نکنی، نه تغییر تو سبک زندگیت که حالا بریم مثل اشراف زندگی کنیم، نه تغییر در طرز حرف زدنت با مردم. این شرط اول. دو، و هر چه مسئولیتش بیشتر میشه، دنوون من عباده، به مردم، به بندگان خدا نزدیکتر بشه، باید مردمی تر بشه، نه اینکه فاصلت از مردم بیشتر بشه. سه، عطفاً علی اخوانه، همه رو اخوان، برادران و خواهران خودت بدونی، توجهت به مردم یعنی به برادران و خواهرانت بیشتر بشه. هر چی بالاتر میری باید بیشتر توجه بکنی و ارتباطت، توجهت به مشکلات مردم. خب اینا سه تا شرط از تعمید تو یک سطر، تو یک سطر و نیم سه تا شرط میاره. حفاظت نمیدونم اطلاعات و از این کارها، اینا خب اینا هست دیگه. حکومت رو باید اسلامی نگرش داریم، اسلامیش کنیم. اگه یه جایش اسلامی هست، یه جایش که اسلامی، اسلامی تر، یه جایی حکومت اسلامی نیست اصلا، خلاف اسلامه، خلاف همین آیات و روایات داره عمل میشه بعضی جا، اونا رو باید اصلاحش کنی. کی باید اصلاح کنی؟ باید اسلامی بشه. بعد فرمودن که ان لکم عندی، گوش کنین، میگن حضرت امین میگن حقوق شما مردم نزد من، یعنی وظیفه من نسبت به شما اینه. نکته چهارم که چی؟ الله احتجز دونکم سرا، که هیچ چیزی رو از شما مخفی نکنم. این چیزایی که میگن روابط عمومی نهادها، سخنگویان و فلان، که باز ما اینجوری هم به وظیفمون عمل نمیکنن، به وظیفشون عمل نمیکنن که. این جمله حضرت امیر میگه مدیریت اسلامی یعنی هر کس هر جا هست، تمام مسائل باید شفاف در اختیار مردم. آقا میخوای بورس بگذاری، میخوای مسابقه بگذاری، مزایده ای، مناقصه ای، باید شفاف همه در همه ملت در جریان باشه، نه که یه افراد خاصی بفهمن بقیه نفهمن، یا اینا زودتر بدونن، گاو بندی کنن. فلان جا آقا میدونی میخوان خیابون بکشن فلان، اینا قیمتا میره بالا، فلان جا افتاده تو فضای سبز قیمتا میره فلان پایین، اینا خیانت همش. هر اسمی هم بخوای روش بذار. حضرت امیر سلام الله علیه میگه مدیریت اقتصاد اسلامی اینه، مدیریت اجتماع اسلامی اینه، تمام مسائلی که به جامعه و به مردم مربوطه، تمام مسائل حکومتیتون باید تو اتاق شیشه‌ای باشه، اطلاع رسانی شفاف صادق به همه مردم، نه به گروه خاص. این کارا رو بکنید، مواظب ساختمون خودتون نمیخواد باشین. شفافیت با مردم، همه چی رو باید به مردم بگی. حضرت امیر میفرماد تو حکومت من هیچی خصوصی عمومی نداره، فقط یک استثناء، الا فی حرب. تنها استثناء مسائلیه که توی نبرد، تو جنگ ما دشمن داریم، دشمن استفاده نکنه هم. یعنی اطلاعات اقتصادی، سیاسی، نظامی که اگر به مردم بگی دشمن مطلع میشه، دشمنم مطلع میشه، اونا نه. فرمود من تنها چیزی که از شما مخفی میکنم این رو بدانید، تنها چیزی که از شما مخفی میکنم، اونم نه به خاطر شما، برای اینکه از دشمن مخفی باشه، چون وقتی به شما بگم دشمنم مطلع میشه. تنها چیزی که حفاظت اطلاعاتی از نظر من هست، مسائلی است که دشمن ممکنه ضربه بزنه به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی. فرمود و الا ما در این حکومت هیچ چیز را از هیچ کس، از مرد عادی ترین مردم مخفی نمی کنیم و این حق شماست مردم. خب اینا رو گوش کنیم اینا رو. هی علی علی، شیعه قلابی، اصلا شیعه قلابی بیشتر همیشه و همینجا هستیم تا شیعه واقعی علی. باید گفت علی و ناشیعیانش، نه علی و شیعیانش. او امام حسینی که ظهر یکی دنبال آدمایی که اتمام حجت کنه، جلب کنه، صبح عاشورا که اینا دیگه واسدن که همه شهید بشن، تا آخرش واسدن. چند نفر رو بیرون میکنه حضرت امام حسین صبح عاشورا، میگه هر کس حق الناس به گردنشه، اموال عمومی، اموال خصوصی، حق اقتصادی، حق غیر اقتصادی از یک کسی بگذرشه، من امروز نمیخوام اینجا شهید بشه، خونش با خون ما مخلوط بشه، نمیخوام جزء شهدای کربلا بشه. هر کس فرمودن هر کس حقی از کسی به گردنشه کربلا رو ترک کنه صبح عاشورا. حالا هی برو زیارت امام حسین، این همه هم چک واخورده، این همه کلاه هم دیگر برمیدارن، تو معامله دروغ به هم میگیم، تو ازدواج دروغ به هم میگیم، همه هم شیعه امام حسین، اما امیر المومنینیم. حضرت امیر میفرماد خب اینا رو مجلس ما، قوه قضاییه ما، دولتیا که همه امکانات دستشونه، دست دولته، اینا خب بگن چجوری به اینا عمل میکنن؟ اگه شیعه این مسلمونن به اینا عمل کنن، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی داری میگی؟ حضرت امیر میگه اون حکومتی اسلامی است که مسئولین هرچه بالاترن مؤدبتر و متواضعتر باشن، مردمیتر باشن، توجهشون به مردم بیشتر باشه و انتقادپذیریشون بیشتر، نه که به عکس. و میگه ان لکم اندی، یعنی برای شما نزد من است. یعنی چی؟ یعنی حق شما بر من است، یعنی وظیفه من مردم، وظیفه من علی ابن ابی طالب در برابر شما اینه تو حکومت. چی؟ الله احتجز دونکم سرا، هیچی را از شما مخفی نمیکنم و نکنم. حضرت امیر فرمود حکومت کردم در حالی که یک دروغ به مردم نگفتم. شما حالا بگید تو دنیای همچین حکومت پیدا کن، این عین تعبیر حضرت امیر. فرمودن یک دروغ به شما نگفتم در دوران حکومت. بله، مسائلی که دشمن استفاده میکرد، چه استفاده میکرد، اونها رو مخفی کردم، نگفتم. راستش به هیچ کس نگفتم چون دشمن میفهمه، اما دروغ من به کسی نگفتم. در تمام حکومت نه یک وعده دروغ دادم، نه یک خبر دروغ دادم، نه دروغ گفتم، نه چیزی رو از شما پنهان کردم. حکومت دینی یعنی حکومتی که مسئولینی که به مردم دروغ نگن، وعده بی خود نده و هیچ چیز از مردم مخفی نکنه جز اون چه که دشمن ممکنه استفاده کنه. حالا ما یه چیزایی بعضیا میگن از مسئولین و مطلعین که دقیقاً به درد دشمن میخوره، ولی از این طرف چیزایی که باید به مردم بگی خیلی چیزا رو یا نمیگیم یا دیر میگیم یا کج و کوله میگی، از اینا حفاظت کنیم. فرمودن که ولا اطوی دونکم امرا الا فی حکم ولا اؤخر لكم حقا ان محله. خیلی عجیبه. اولا که جز موردی که حکم صریح و روشن خداست که من اونجا دیگه با کسی مشورت نمی کنم، حق ندارم، باید حکم خدا رو اجرا کنم. در بقیه موارد ما با همین، همه با هم باید مشکلات رو حل کنیم. آقا این امتحان کردیم توی 30 چند سالم هممون، تو تاریخ هم هست، در روایات ما هم هست، هر جا تونستیم با مردم رابطه درست، صمیمانه و صادقانه و شفاف برقرار بکنیم، خود مردم نه فقط مشکلات خودشون حل کردن، مشکلات حکومت هم حل کردن. از قضیه جنگ، همین قضیه اطلاعات 36 میلیونی که امام گفت سر قضیه ترور و منافقین، واقعا نهادهای رسمی ما جلوی او موج دیوانه تروریسم رو گرفتن، یا یعنی بدون مردم؟ امام گفت آقا اینا کار خودشونو بکنن، اما اطلاعات 36 میلیونی تمام ملت باید از این بعد اطلاعاتی باشن تا این موج کثیف تروریسم رو که 10-15 هزار آدم رو ظرف 1-2-3 سال کشتن تو خیابونا، از آدمای معمولی تا رجایی و باهنر رو بهشتی و اینا چجوری کی جلوشو گرفت؟ نهادهای رسمی ما گرفتن بدون کمک مردم؟ هرگز. جنگش همینطور بود، مسائل مختلف همینطوره. همین راهپیمای 40 داره میشه، اگر یک کار حکومتی بود بعد میدیدید چی عذاب در میامد. رسمی بود اگر فقط. البته حکومت باید بیاد کمک کنه، کمک هم میکنه، خیلی هم مهمه. اما اصل قضیه خود مردمن. حضرت امیر میگه من اصلا نمیخوام بدون مردم جایی برم و کاری بکنم. خودتون باید مشکل حل کنید. مردم رو بهشون اعتماد کنیم و کاری کنیم، اونا هم به ما اعتماد کنن و مشارکت کنن. و بعد این تعبیر دقت کنید، حفاظت و اطلاعات و مدیریت و اینا، به ایرو اینا هم حساس بشیم. ساختار نظام ایناست. فرمودن وظیفه من در برابر شما این است که مردم حق دارن اینو مطالبه کنن. الله اؤخر لكم حقا في محله. فرمودن هیچ کارتونو تأخیر نندازن. یعنی اگه یک کاری رو الان من باید انجام بدم، یک ساعت بعد انجام ندم، همین الان باید انجام بدم. لا اؤخر، تأخیر نندازم. لكم حقا، حقی از حقوق شما رو ای مردم، ان محله، از موقع خودش، مکان خودش، جایگاه خودش. یعنی اگه یک تصمیمی مدیریتی، یک فعل مدیریتی، یک کار باید انجام بدی، همون سر وقت، همون وقتی که وعده دادی، همون وقتی که باید انجام بشه، همون وقت انجام بده، تأخیر ننداز. حضرت امیر میگه حکومت اسلامی، مدیر اسلامی حق نداره کاری که امروز میتونه بکنه بگه فردا میکنه، باید همین امروز انجام بدی. اگه صبح میتونی انجام بدی مشکل مردم رو حل کنی، باید همین صبح انجام بدی، نگو عصر. اگه اول صبح، ننداز به آخر صبح. اگه اول ساعته، ننداز به آخر ساعت. این میشه حکومت علوی. نگو حالا این کارا 10 روزه نکردیم، حالا 10 ماه دیگه هم میشه نکرد. حضرت امیر میگه این مردم، از من بخواهید، از من بخواهید، ان لکم عندي، یعنی مطالبه کنید، حق شماست، وظیفه منه، ولی من حق ندارم مسئولیت بپذیرم. وظیفه منه که لا اؤخر لكم حقا عن محله، نگذارم حق و حق ناحق بشه، تأخیر بیفته، یا حق اینجا باید داده بشه با اونجا بدی، دیر بدی. حق مردم رو سر وقت به موقع، از هر چه زودتر بدید. شما وقتی حق مردم رو بدی ولی دیر بدی، بازم خیانت کردی، چون حق او این نبود که اینو بهش بدی فقط، حق او این بود که این رو در اون لحظه بهش بدی. تو چند ساعت، چند روز، چند هفته، چند ماه، چند سال، گاهی پرونده هایی تو اداره های حکومتی و اینا که چند سال مرتله. میگه اون حقش ای بود که این حقش رو چند سال پیش بهش بده، از این چند سال بعد از حقش استفاده میکرد تو این چند ماه و چند هفته. تو نگو حقش رو دادیم، حالا دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت. دیر و زود خودش سوخت و سوزه. اینه تعبیر از تعمیر. فرمود هیچ کس حق نداره در مدیریت اسلامی تأخیر بندازه حقوق مردم رو. دادگاه، قوه قضاییه حق نداره میتونه پرونده رو ظرف 1 ماه حل کنه، حق نداره 4 ماه، 6 ماه، 1 سال، 5 سال طولش بده. اداره های حکومتی همینطور، حقوق مردم و این قبیل. ولا اقف به دون مقطعه و ان تكون عندي في الحق سواء. مردم حق شماست بر من که همه تون پیش من، پیش حکومت مساوی باشه. هیچ کس مقدم بر هیچ کس نیست. این حکومت اسلامی اینایه. ما خودم و شما و هممون اصلا تو یک عوالم دیگه ای هستیم. ما از علی یک شب 19 و 21 که ما رمضان رو میشناسیم، یکم 13 رجب چراغونی کنیم و عقد ازدواجمون رو بندازیم 13 رجب. این سهم ما شده از علی. علی میگه سهم شما از من اینه. ان تکونوا عندي في الحق سواء. همه شما در حقوقتون در این جامعه، اندی نزد من سوا، همه مساوی هستید. برای من هیچ کس با هیچ کس فرقی نمیکنه. قومیتت چیه؟ ترکی، کردی، فارسی، بلوچی، عربی، ترکمنی، نمیدونم کی، هر کی هستی باشه. شیعه، سنی، مسلمانی، مسیحی، یهودی، هر کی هست، زرتشتی، هر کی هستی باشه. فرمود تو این جامعه حقوقتون همه شما در برابر قوانین، قوانین هر چی که هست در برابر قوانین مساوی هستید. دوست منی یا مخالف منی، از قبیله و شهر منی یا از یه قبیله دیگه ای هستی، اصلا از قیافه من خوشت میاد یا بدت میاد، بد اخلاقی یا خوش اخلاقی، آمدی تو اداره به من توهین کردی یا آمدی برای من چاپلوسی کردی، میخوای رشوه هم بدی مثلا. فرق امام میگن که این یک اصل ثابت در حکومت اسلامی و حکومت شیعی است. ان تکونوا عندي في الحق سواء، همتون در حقوق مساوی هستید، هر کی میخوای باش، هیچ کس مقدم نیست. بعد میفرمان که فاذا فعلت ذلك، خیلی چیز عجیب، خدا شاهد از تو این بحث فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، چقدر مطالب از تو همین 4-5 سطر میاد تو یکی از نامه های امیرالمومنینه. بعد میفرمان که میدونید کی شما واجب میشه بر شما که از من اطاعت کنید؟ میدونید کی حکومت من مشروعیت پیدا میکنه و چه اندازه؟ به همان اندازه که من به اینا عمل کنم، به اون اندازه که من اسلامی باشم شما وظیفه پیدا میکنید اطاعت کنید. خیلی ناتکون دهنده است. فاذا فعلت ذلك، وقتی دیدید من اینجوری حکومت میکنم، اینجوری حکومت کردم، وجبت لله علیکم النعمه، نعمت بر شما تمام شده و واجب شده، حالا ولی علیکم الطاعه، از این به بعد دیگه من حق ولایت دارم، شما وظیفه اطاعت پذیری دارید. میدونی یعنی چی حرف؟ یعنی شما که الان مثلا رئیس هر جایی هستید، مسئول هستید، اونا که توی تشکیلات شما مسئولن، اینا شرعن حق تصرف و ولایت در او اموال و امکانات ندارند مگر به اینا عمل کنن. معنیش اینه، یا به اون اندازه این مسئولیت ها مشروعیت داره که به اون اندازه به این پنج شش تا عمل کنن، یعنی همه رو مساوی ببینن، حقوق کسی رو تأخیر نیندازن، همه چی رو به مردم شفاف بگن جز سری که دشمن استفاده کنه، تغییری در سبک زندگیشون و طرز حرف زدنشون و اینا پیش نیاد، به مردم نزدیک باشن، انتقاد پذیر باشن و توجه به مشکلات مردم داشته باشن. حضرت امین میگه اگه اینا رو در من دیدید به همون اندازه شما اطاعت باید بکنید. حفاظت از مسئولین حکومت، این حرفا معنیش اینه که مسئولینی باید سر کارا باشن که هر چی بیشتر به اینا عمل بکنن، والا مسئول مقامشون مشروع نیست، غاصبن، غصب کردن حکومت رو و حق الناس رو. اینا تشیع علوی، مکتب شیعه، حکومت اسلامی، حکومت قرآنی ایناست دیگه. و الا تنكسوا عن دعوه ولا تفرطوا في صلاح وان تخوضوا الغمرات الى الحق. اون وقتی که وقتی من اینجوری عمل میکنم، شما هم وظیفه دارید فداکاری کنید، اطاعت کنید، قانون رعایت کنید، وقتی یک چیزی میگم به حرف کنید، همکاری کنید، یک طرفه نیست رابطه مردم و مسئولین، یک طرفه نیست که مسئولین دستور بفرماین کاراشونو بکنن، حقوقشونو بگیرن، مردم هم هر چی شد شد. عکسش هم نیست که مردم همش طلبکار باشن ولی خودشون به قانون عمل نکنن. دیدید بعضی اصلا مالیات نمیده، همش همه غرغر هم میزنه. مالیات چرا نمیدی؟ خودش قانون، خودمون قانون رعایت نمیکنیم ولی خب دیگه. حالا از این روایات زیاده. فقط بعد فرمودن فإن انتم لم تستقیموا على لم تستقیموا لي على ذلك لم يكن احد اهون علی من منع وجه منکم ثم اعظم له العقوبه ولا يجد عندي فيها رخصه. فرمودن من اینجوری حکومت میکنم اما از او برم حواستون باشه، اجازه نمیدم که هر کسی تو جامعه به هر شکلی که میخواد تو عرصه اقتصاد و بازار و سیاست و اینا هر کار دلتون میخواد، هر کس هر کار دلش میخواد بکنه. نه، دو طرف است. وقتی که از طرف منم رخصت و اجازه و امکان، این امکان نیست برای کسی که هر کس هر غلطی میخواد بکنه قانون رو زیر پا بگذاره. بعد فرمودن از دو طرفم منم اینجوری هم میام اموالی که بالا کشیدن کسایی، چه از بخش خصوصی چه بخش عمومی، پس میگیرم. امرأس به چیز خبر داد به معاویه تا از تعمیر آمد سر کار، گفت اولین سخنرانی علی رو خلاصه گزارش رو آوردن برای من بعد از حکومت، اصلا با این نمیشه تا حرف زدی. گفت فقط یه چیز بهت بگم، تا دیر نشده یک فکر بردار، این میخواد همونطور که چوب رو دیدین پوستشو، چوب تره شاخه درخت تره پوستشو میگیری همش با هم کنده میشه. گفت این پوست من تو رو همینجور میکنه، اموالمونو جوری از ما میگیره که مثل که پوستو میگیری میکنی، از اول تا ته همه اموال منو تو رو میگیری، چون از با منطقی ما همه اون دزدیم، اینا همه اموال، میگه اینا همه اموال فقراست، باهاش اگه رفتی کنیز خریدی، زن گرفتی، باغ ساختی، برج ساختی، از دمی میگه از همه تون میگیرن، پس میگیرن. و سر همینا هم جنگ شروع شد دیگه، جنگ جمل، جنگ صفین، سر همین چیزا بود، سر اصل اسلام نبود، سر اسلام با تفسیر علی بود. فرمود من از اون طرف هم به شما بگم محکم وای میستم بر سر این مسائل و با هر همه درگیر میشم، من با کسی تعارف ندارم. فخذوا هذا من امرائکم، بعد رو میکنن به مردم، اینا که میگن آقا مطالبه مردم حق الناس، که میگن حق الناس همین که پول مثلا نون میخریم یک تومن کمه مثلا 10 تومن، آقا ببخش اینا، بعد همین میره تو بازار معامله میکنه، یا تو با یک معامله مثلا 30 میلیون کلا یکی رو برمی‌داره. یاد دیدین توی از در میخوایم بریم بیرون تعارف همه آقا شما بفهمین، شما بفهمین، تو ماشین تو خیابون نمیذاریم طرف نفس بکشه با ماشین تو رانندگی، یعنی نیم متر فقط بره جلو حسابش پاکه، چه برسه به معاملات. تو معاملات حق الناس نیست، حق الناس در بین ما، حق الناس مبلغش زیر 1000 تومنه، اینا حق الناسه، ولی از 10 میلیون به بالا حق الناس نیست. حضرت امیر فرمود اینایی که من گفتم شرط مشروعیت مسئولین و مدیران کشوره. به مردم فرمودند فخذوا هذا من امرائکم، فرمودند اینایی که گفتم از مسئولینتون بگیرید، یقشونو بگیرید، خذوا بگیرید هذا، اینایی که من گفتم من امرائکم، از حکومتاتون. یعنی به مردم، به حاکمان میگن شما به این شرط مشروعی، به مردم هم میگن مردم هر جا دیدید مسئولینه که هرچی بالاتر میرن سبک زندگیشون اشرافی تر میشه، متکبر تر میشن، بی ادب تر در برابر مردم میشن. اگر میبینید کسانی هن که غیر از مسائل امنیتی و مسائلی که دشمن استفاده کنه چیزی به شما غیر از او هم همه چیز از شما مخفی میکنن، هرچی سوال میکنی جواب نمیدن بهتون، شفاف نیستن. اگر میبینید مسئولینتون با مردم فاصله دارن، رابطه ندارن، اگر میبینید توجهی به حقوق شما ندارن، اگر میدونید ادا در میارن، اگه میبینید عمدن حقوق شما رو تأخیر میندازن، کارتون رو درست به موقع انجام نمیدن، حضرت امیر فرمود خذوا هذا من امرائکم، یقشون رو بگیرید، بیستید جلوی مدیران و مسئولینتون، اعتراض کنید، نهی از منکرشون کنید، مگر توضیح بدن که آقا ما میخوایم کارو بکنیم، نمیتونه، یه مشکلی داریم، کمک کنین اگه در حدی که میتونیم با هم، اگر نه، یعنی یه عذری باید بیارن، عذر باید بیارن و توضیح بدن شفاف. ولی اگه بگن به مردم به شما مربوط نیست، حضرت امیر میگه توجه نکنید، بگید چرا به ما مربوطه، اصلا شما نوکر ماییم، به ما مربوطه، ما از شما اطاعت میکنیم، بله ما باید اطاعت کنیم، ما از قوانین شما که میگذارید اطاعت میکنیم، شما میگید این کارو بکن، اینجا مالیات بده، اینجا این کارو بکن، بله ما وظیفمونه چشم، اما شما هم وظیفه دارید. حضرت امیر این تعبیر خطاب به مردم، دعوت به نظارت عمومی ها، خذوا هذا من امرائکم، اینا رو از مسئولینتون و حاکمانتون بخواید، و اعطوهم من انفسکم ما یصلح الله به امرکم و السلام و السلام. 5 خط همه چی رو گفت توی 5 خط، تمام حکومت های دنیا رو برد زیر سوال. اینا رو از مدیرانتون حاکمانتون بخواهید، و اعطوهم من انفسکم ما یصلح الله به، رابطتون با حاکمانتون مدیرانتون اینطوری به نحوی باشد که کار شما باید کار جامعه باید اصلاح بشه، معیارتون اینه، مردم با مسئولین چگونه حرف بزنن، چگونه معامله کنن. حضرت امیر میگه ملاک اینه، ما یصلح الله به امرکم، ملاک اینه که کار مردم باید راه بیفته، مشکلات مردم باید حل شه، اصلاح امور مردم، این ملاکه. فرمود شما به حسب این، به همان اندازه که مدیرانتون سه قوه مصالح عمومی رو رعایت میکنن، به وظیفه‌شون عمل میکنن، شما هم به همون اندازه در خدمتشون باشید، سهمتون رو بدید. یعنی به مردم هم میگن اینجوری نباشه که مالیات ندی بعد بگی که بیا مشکلات منو حل کن. طرف میگه آقا رفتیم فلان کشور اروپایی، نمیدونم بیمه کار، بیمه بیکاری، فلان فلان. خب بله این هست، ولی مالیاتش هم میده آقا. یه نوشابه میخواد بخره، مالیاتش رو بده. در سوئیس یا هلند که اینا یک ترکیبی از سوسیالیسم و لیبرالیسم، بیشتر کشورهای سوسیال دموکراتن، سرمایه‌داری به اون شکل نیستن، ولی من دیدم مالیات ها رو جوری برنامه‌ریزی کردن خیلی از ما اسلامی تر، که هر کس فقیره، هر کی کمتر داره واقعا مالیات کمتر میده، هر چی ثروتت بیشتر میشه مالیات بیشتر میشه، در حدی که میگه از یک رقمی بالاتر، گفت 80% اموالش رو میگیره دولت به عنوان مالیات، 80%. از او بالاتر بره، میگه گاهی از یک سقفی بالاتر بره دیگه چیزی برای خودش نمیمونه، لذا میفهمه که به هر قیمت پول در آوردن به نفعش نیست، چون هر چی بیشتر بشه مالیات بیشتر میشه. خیلی عجیب بود برای من. خب این ما اسلام اینه، این اسلام اینو میگه، اسلام میگه که کسی که کمتر داره مالیات کمتر، کسی که فقیره زیر خط فقر مالیات دیگه ازش نباید بگیری، باید بهش بدی، بیمه کار، بیمه بیکاری، مسکن. کسی که ثروتش میلیارد میلیارد هزار میلیاردی حرفا میشه، این دیگه خب ما در همین کشور دیدیم که کسی که این ثروت داره داره این 80 بیش از 80% تا اسم بردن 80% اموالشو باید مالیات بده به دولت، چیزی تاش برش نه، هر چی ثروتمندتره کمتر برش میمونه به لحاظ درصد. خب این اسلامه، اسلام اینو میگه، روایات ما اینو میگه. حفاظت این اسم مواظب ساختمونا بشیم، حفاظت اینه که این سیستم رو، این روش رو اینا اصلاح بکنیم، اسلامیش کنیم، اوغلاییش کنیم. و اون وقت اونجا تو همین جوامع شما میبینی مالیات میدن مردم و ناموسی، مثلا واقعا ناموسی میدونن. یعنی اگه کسی مالیات نده خانواده خودش میرن شکایت میکنن، گزارش میدن. یکی از دوستان ما اونجا زندگی میکنه گفت آقا اینجا کسی مالیات نده فامیلش، همسایه‌اش، همکارش گزارش میده، چون این خیانت میدونه، میگه تو که مالیات نمیدی صدمهشو من میخورم، حالا خودت به درک، من صدمهشو میخورم. خب دو طرف از قضیه، وقتی ما یا مردم یاد گرفتن مالیات بدن، نه هزار هزار میلیارد برداره، اصلا من میشه کیه، کجاست، دست کیه، کدوم بانکه، اون روز میگن چند صد هزار، میگم چند ده هزار، چقدر حساب الکی تو بانکا بازه، تو یک ساخت خیابون رفتیم 30-40 تا بانکه، کجا آقا؟ اصلا این بانک غربی هم اینجوری نیست چه برسه به اسلامیش، کجا غرب اینجوریه، نظام سرمایه‌داریش هم اینجوری نیست، هم تو بلبشو هر جو مرج، هر کسی هر جو هر کار میکنه. اینجا آزادی نیست، سوپر آزادیه. سوپر آزادی یعنی هر جو مرج، یعنی شیر تو شیر. اتفاقا این غربی ها اینقدر کنترل دقیق میکنه، اسمش اقتصاد آزاده. اقتصاد آزاد کجا بوده؟ میگن بازار آزاد، اقتصاد آزاد، اصلا بازار آزاد بیشی دقیق کنترل میکنن همه چیز رو، هر کس هر چی بخره کارت اعتباری معلومه کی کی کجا چقدر به چه قیمت خرید، چقدر مالیات داد. خب این میشه شفافیت، این میشه شفافیت اسلامی. مالیات هر کسی به اندازه دو طرفه است، مردم باید مالیاتشونه بدن، باید قوانین رو رعایت کنن، باید پشت چراغ قرمز وایسته، باید هزینه کنی، از اون طرف هم حکومت باید وظیفه کنه، خدمت کنه به تو، وظیفش انجام بده، دو طرف بایدیه. حالا اینا دنیاشونه تو این موارد خاص، البته همین جامعه آمار خودکشی و افسردگی و فساد جنسی اخلاقی و فروپاشی و خانواده و ایناش هم هست که سر به فلک میکشید. یکی از دوستانی که اونجا زندگی میکنه و درس میده و کار میکنه میگفت که همسایه ما راننده قطاره در اون شهری اینجا و بین شهری، میگفت ما روزی نیست که چند نفر خودشون جلوی قطار من نندازن، خودکشی نکنن، ولی آمار هیچ کدوم از اینا تو هیچ رسانه نمیاد که سیاه نمایی نشه. خیلی جالبه، میگفت هر روز سهمیه رو من دارم میندازن خودشون جلوی قطار، خودکشی میکنن، هر هفته هست، هر ماه هست. یا خشونت تو همین جوامع مرفع، خشونت علیه زنان، اینقدر زنا رو کتک میزنن، مست میکنن، میزنن، خیلی خشن. ولی خب اینا نقاط منفیشه، اما نقاط مثبتش هم ببینیم. نقطه مثبتش اینه که آقا کسی که فقیره و بیکاره نمیذاره کنار خیابون بخوابه، کارتون خواب بشه. کار میکنی بیمه حقوق کار میگیری، کار نکنی بیمه بیکاری. خب اینا هم خوبیاشه. همه باید مالیات بدن، هر چه ثروتمندتر مالیات بیشتر. خب اینا اسلامی عقلاییه، عادلانه است. بدیاش هم ببین، خوبیاش هم ببین. حضرت امیر اگه کسی بخواد به همین یک نامه حضرت امیر به این پنج خط عمل کنه، به خدا زیر رو میشه جامعه، حکومت زیر رو میشه، جامعه زیر رو میشه، یک عالم اصلا وضعیت کشور به هم میریزه همه چیزش. بعد میبینید چه چیزی داره. خب مجبور کنیم عمل کنن، هم مردم هم حکومت مجبور کنیم به عمل کنن، عمل کنن. فخذوا، این جمله رو یک بار دیگه عرض میکنم، خذوا هذا من امرائکم، این چیزا رو از مسئولین و حکومتتون بخواهید. خذوا، مطالبه کنید. یا باید عمل کنن یا باید بگن ما اسلامی نیستیم. خذوا، بگیرید ازشون، بخواید. متقابلا شما هم سهمتون رو بپردازید مردم در برابر چنین حکومتی. ما یصلح الله به امرکم، که این امور خود شما رو اصلاح میکنه، زندگیتون رو در دنیا و آخرت درستتون میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.